أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. و على آل بيته الطاهرين و لعنت على اعدائهم اجمعین. امام صادق علیه السلام درباره ریاضت می فرمایند که سلاستون فی ریاضت نفس و یا کنت کل مالا تشتهی. خدمت رفقا و دوستان عرض شد که کل این حدیث شریف عنوان بصری در ریاضت نفس است و تمام فقراتش فقرات عبور دهنده انسان است از مراحل نفس و از تخیلات و توهمات و امثال ذالک، چه اونچه که تا به حال خدمت رفقا و دوستان عرض شد و چه آنچه که پس از این به توفیق الهی خدمت رفقا عرض خواهد شد. همه اینها در راستای عبور ما از تخیلات و توهمات و به کارگیری این فقرات تأثیر مستقیم در تبدل و تحول انسان دارد و عدم متابعت از این فقرات باعث انحطاط انسان و در غلطیدن در عالم دنیا و نفسانیات. و بزرگان تأکیدی که داشتند در این مسئله نسبت به شاگردان بی خود نبود. مطلب اینطور نیست که همه ما بخواهیم مسئله را به ولی خدا و امام زمان علیه السلام ارجاع بدیم و خود را کنار نگه داریم و آسوده خاطر دست به هر کاری بزنیم. مطلب اینطور نیست. در زمان رسول خدا هم اینطور نبود. در زمان امیرالمؤمنین هم نبود. در زمان هیچ کدام از ائمه به این شکل نبود. امام علیه السلام به اون میزانی که فرد اهتمام دارد و صداقت دارد و صفای ضمیر دارد و به اون مقدار که خود را تسلیم کرده به همون مقدار جلو میبرد، نه بیشتر، اضافه بر اون مقدار حرکت نمیدهد. تا فردی خود را تسلیم ولایت نکند، چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟ طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟ تا محمد ابن مسلم نیامد پیش امام صادق و عرض حال نکرد، و درد خود را بیان نکرد و از آن حضرت چاره جویی نخواست، امام صادق هم او را هدایت نکردند. آمد پیش حضرت و آن مشکل خود را مطرح کرد و میزان تسلیم خود را هم به آن حضرت عرضه داشت. البته عرضه داشتن در اینجا معنا ندارد، چون ولی خدا بدون سخن و گفتگو میفهمه و اطلاع داره و نیازی به صحبت کردن نداره. یه وقتی یکی آمده بود مشهد، من خدمت مرحوم آقا بودم، آمد و خیلی نسبت به ایشون ابراز ارادت و محبت و تسلیم و انقیاد و امثال ذلک. من هم در اونجا نشسته بودم. کیفیت صحبت کردن و تکلم ایشون به نحوی بود که هر کسی در اونجا بود میگو در روی زمین از این مطیع‌تر و منقاد‌تر کسی نیست. یعنی با عبارات و کلمات و جملات به نحوی ارادت خودش را بیان میکرد که واقعا دل سنگ به حال این فرد خلاصه میسوخت که چه قسم خدا در معرض این اطاعت در آورد. وقتی که رفت مرحوم آقا به من فرمودند خب این را چگونه یافتی؟ گفتم همش مجاز بود. شو خندیدن فرمودند بله همینطور است. خب ببینید، خب کی میتواند، حالا من نمیخوام ادعا بکنم، بالاخره ما هم از خود رفتار مرحوم آقا و کیفیت چیز ما متوجه شدیم، حالا من چی میفهمم که حالا این در باطنش چه خبر است و نیست و اینها. گفتم همش مجاز بود. یه فرد دیگری که هنوز هم حیات داره و فرد بسیار خوبی است، که بسیار خوب اهل تهجد و اهل مراقبه کذا و کذا، ولی خب بالاخره مسئله تسلیم یک مسئله دیگری است، مسئله انقیاد یک مطلب دیگری است. نامه ای برای مرحوم آقای حداد نوشته بود که بعدن خود ایشون گفت که من در نامه چه نوشتم، یعنی سالهای بعد از فوت مرحوم پدرم. نامه را من ندیدم، ولی در همون سفری که به اتفاق مرحوم والد ما در کربلا بعد از مکه مشرف شده بودیم، که من سنم تقریبا 17 سال بود، من نشسته بودم که مرحوم حداد اون نامه را دادن به آقا، بازش هم نکرده بودن، فرمودن که آیا نامه از یک همچین شخصی آمده، شما مطالعه بکنید و جوابش را هم بدهید. همینطور شما مطالعه کنید و جوابم بدهید. ایشون هم اونجا نامه رو باز کردن، مطالعه کردن، فرمودن آه مجاز است، هم بستن دوباره گذاشتنش سر جا. خب ببینید، بعد ایشون به من گفت، البته من باهاش صحبت نکردم، ایشون گفتش که من یک نامه به آقای حداد، من آقای حداد نوشتن، من فهمیدم این همونه و مطالبی که ایشون در اونجا گفت مطالب غریبی بود. یعنی شما چه هستید؟ شما بحر هستید؟ شما دریا هستید؟ مساکین را دریابید؟ چه کنید؟ اینا رو نوشتن. ولی اولیای خدا نیاز به قسم و آیه ندارن. اون نگاه میکنه میفهمه. حالا هرچی میخوای جلوش ملق بزن. او بزن. خودتو خسته کردی. اون دیگه احتیاج نداری که بیای براش قسم. بعضی ها میان نه همون کنار میشینن، آدم یه نگاه میکنه میفهمه نه این دنبال قضیه است، نه حرفی میزنه، نه مطلبی میگه، نه هارت و پورتی میکنه، نه داد و بیدادی میکنه، نه وقت ملاقاتی میخواد و نه هی اصرار تلفن پشت تلفن پشت تلفن پشت تلفن، زندگی واسه آدم نمیذاره و فلا، نه کار خودش را میکنه و راه خودش را هم میره و بدون اینکه خلاصه بیش از اون چه که ابراز کند از درون میبرد و از باطن اون مقدار را میگیرد. لذا اولیای الهی مسئله همه افراد را به این سمت دعوت میکنن، میگن به جای اینکه اینقدر داد و بیداد کنی و هی بگی آقا فلان آقا فلان، برو خودتو درست کن، ما هوا رو داریم. اگه هوا رو نداشتیم که این فکر و خیالات تو سر شما نبود، چیزهای دیگه بود. امام علیه السلام هم همینطور، اولیای خدا هم همینطوره، عرفاء بالله هم همینطوره. اینها نیاز به گفتن و شنیدن و تقریر و اینها ندارن، نیاز به این مسائل ندارند. اونها خود راه را نشان میدن و اگر شخصی به دنبال این راه نمی رود، دیگر توقع و تقاضایی هم نباید داشته باشه، دیگر نباید دیگه اون به اصطلاح مطلبی را که مطرح میشه اون را بخواهد هی به زبان بیاورد و خود را عرضه بدارد. و مسئله هم مشخصه و روشنه کی عمل میکنه و کی عمل نمیکنه، کی به مطالبی که گفته می شود ترتیب اثر می داد. من چند روز پیش بوده مطلبی شنیدم، نشنیده بودم و بسیار مسئله برام خوشایندی بود. یکی از دوستان نقل می کرد و می گفت در زمان مرحوم آقا یه وقت من با ایشون یه قراری داشتم و منتها در اون موقع اون مسافرت بودم، قرار بود بیام و بعد بیام مشهد، اتریش بودم. در اونجا خانواده ای بود از دوستان ما و پدر اون خانواده مریض شده بود، در تصادفی دیگه فلج شده بود و افراد خانواده آمده بودن اون رو پرستاری می کردن. اونجا تا یه همچین قضایی اتفاق بوده فعلا می برن توی همین مراکز و جاهای دولتی و اینها، دیگه تو منزل که نگه نمیدارن. ولی این خانواده مسیحی این را آورده بودن در پیش خودشون و تمریض میکردند و پرستاری میکردند و بچه های خانواده جمع شده بودن در اونجا و محفل و منزل را گرم نگه میداشتند و که تأثیری اونجا پیدا نشه، زحمتی نسبت به کسی در اونجا به واسطه همین ممرضیت و پرستاری پیدا نشه. خلاصه خواهرها و برادرها کاملا محیط صمیمی و گرمی به وجود آورده بودند و این بنده خدا رو پرستاری میکردن. و در اون موقع ایشون میگفت اینا به من یه نیازی داشتن از نظر بعضی از مساعدت ها و اینها. من تماس گرفتم با مرحوم آقا و گفتم که آقای همچین یک مسئله هست که بعضی ها در اینجا به من چیز دارن، یه مشکلی پیش آمده، اگر میفرمایید بیام، اگر نه یه قدی به تأخیر بنداز. شما نه بابا تأخیر بنداز، آخر ما اینجا هستیم، هر وقت آمدی ما رو میبینی دیگه. این که ما اونجا بودیم دو سه هفته بعد آمدیم و رفتیم خدمت ایشون و ایشون فهمیدن خب چی بود اون قضیه که شما میگو من آمدم از مسئله بگذرم. بعد نه آقا چیز مهمه بودن، نه بگی چه بوده، دیدیم نه قضیه مسئله ایست که باید بگیم. ما مطلب رو برای ایشون گفتیم که قضیه اینطوره و این افراد به این کیفیت و این شکل و اینها بودن، این خانواده مسیحی و اینطور. ایشون فرمودن وقتی اینا رو شنیدن، اینها شیعیان امیرالمومنین در روز قیامتن. ببینید شیعه امیرالمومنین در روز قیامت می آید و در صف شیعیان می ایستد. این حرف رو یک ولی خدا داره می زنه، نه من و امثال من، کسی که از نظر علمی اعلم زمان خودش در فقه و اصول بوده، از پشت کوه نیامده، در فلسفه صاحب نظر در فلسفه بوده، در عرفان و مسائل که هیچ، حالا دیگه اون بماند. درست شد؟ این فرد داره حرفو میزنه، یعنی کسی داره حرفی میزنه که به تبعات حرف خودش از نظر فقهی و حقوقی آگاهه و مطلع هست که چه میگوید. درست شد؟ و اما در مقابلش هم بشنوید رفقا، در مقابل هم بشنوید که فرمودند در خانواده ای که اون خانواده شیعه امیرالمومنین هستند به اسم، ولی مرامشون در روابط بین خود مرام ممضا و مورد رضایت امیرالمومنین نیست، اونها در روز قیامت در صف مخالفین امیرالمومنین اونها رو نگه می‌دارن. هیچ برو برگرد مسئله نداره. مسیحی و یهودی میاد در صف شیعیان و به بهشت میره و در کنار امیرالمومنین، یعنی این خانواده در بهشت در جوار امیرالمومنینن. شوخی نداره قضیه. خدا که نمیاد به ظاهر ما و به زی آراسته ما نگاه کنه و به محاسن و امامه و یا فرض کنید که به اون تقدس و اون وضعیت ظاهر نگاه کنه. نه، نه به علم ما نگاه میکنه، نه به تقدس، نه به شونات، نه به موقعیت اجتماعی، نه به موقعیت دینی، به هیچ کار نداره. میره اون دل رو نگاه میکنه و واویلا و واویلا که یک مرتبه اون کسی که در این دنیا خودش را پیشوا میدانست، مورد مراجعه انام میدانست، مورد توجه انام میدانست، میآید و در صف یهود و نصارا محشور میشه. و یهود و نصارا که بر اساس فطرت خودشون و بر اساس آموزه های دینی خودشون عمل کردند و به انسانیت عمل کردند و به مبانی توحید اونها، خب میتونستن اینو بردن منم سالمندان بذارن دیگه، اینو برداشتن آوردن بین خودشون نگه داشتن، میان میرن کمک میکنن به مادر خونه، کمک میکنن به چه، کمک میکنن به فلان. این شخص، این افراد، اینها میان و مشمول ولایت میشن. یعنی چی؟ یعنی در همین لحظه، نه در روز قیامت، در همین لحظه که الان داره این کار را انجام میدهد، مورد عنایت و توجه خاص حضرت بقیت الله. کی؟ به خانواده مسیحی. به روز قیامت ما چی کار داریم؟ همین الان، تا الان پرداخته و آماده نشه که در روز قیامت اون ظهور رو نمیتوانه پیدا بکنه. هرچه هست مال الان، الان این کاره. و الان که ما میاییم و دستور مرحوم آقا را میشنویم و این که فرمودن ابغض الاشیاء عندی الطلاق، بدترین چیز در نزد من طلاق است و جداییست را میشنویم و ترتیب اثر نمیدهیم، ما یهودی هستیم گرچه به اسم سالک در مجالس شرکت میکنیم، ما نصرانی هستیم گرچه به اسم سالک در مجالس شرکت میکنیم، ما در روز قیامت با سر به قعر جهنم خواهیم رفت گرچه خود را از شیعیان امیرالمومنین میدونیم. مگر دنیا هرت و پرته؟ مگر دنیا پوچه؟ مگر دنیا اینقدر شیر تو شیره؟ نه آقا، حساب داره هر چیزی. پدر آدم رو میدن دست آدم. این حرفا نیست، این حرفا نیستش که هر کی بخواد هر غلطی بخواد در اینجا بکنه و هر کار خلافی بخواد در اینجا انجام بده. کار باید روی حساب باشه، باید روی کتاب باشه. هر شخصی موقعیت خودش رو داره، هر کسی تکلیف خودش رو داره و هر کسی وظیفه خودش رو داره. غلط میکند اون کسی که بگوید یک حقی پایمال بشه به نفع کس دیگر. این دین، دین عمر و ابوبکر است، نه دین امیرالمومنین. دین امیرالمومنین میگوید حق حق است، هر کجا میخواد باشه، حق حق است، چه پیش مادر شوهر میخواد باشه یا پیش عروس باید باشه، تفاوتی نمیکنه. اون چه که حق است باید او انجام بگیره. و اگر یک جا آمد و یک شخص بر خلاف دستور امیرالمومنین عمل کرد، چه پدر شوهر، چه مادر شوهر، چه پدر عروس، چه مادر عروس، چه عمه، چه خاله، چه قوم و خویش، تفاوتی نمی کند. اون چرا که خلاف است، خلاف است، هر کجا می خواد باشه خلاف است. اون چه که حق است، حق است، هر کجا می خواهد باشد. این مبنا مبنای سلوک است. تمام شد. به نفع یکی و به نرر دیگری این غلط ها چی چیه؟ این بازی ها چی چیه؟ این حرف ها چیه؟ بله؟ این فرد می شود یهودی و اون فرد می شود شیعه امیرالمومنین. مسئله اینه. خب حالا فرض کنید که ما میاییم و چه می کنیم؟ از خود شرع ایجاد می کنیم، از خود دین ایجاد می کنیم، از خود و از فهم و تخیلات خود می آییم و برای خود راه می سازیم، می آییم برای خود مسیر و مکتب می سازیم، می آییم برای خودمون دین می سازیم. در این دنیا یک پاروی مورچه گذاشتن خلافه. یک پا. یه وقتی انسان مجبور مورچه رو از بین ببره، خب افساد میکنن، یه مطلبیست. یه وقتی نه، شما دارید تو بیابون راه میرید، میبینید داره مورچه میره، غلط میکنید پاتون رو مورچه بذارید، حق نداری. اون داره به راه خودش میره، برای چی شما پاتون رو مورچه میذارید؟ اگر یک فرض کنی که موش بیاد در منزل شما، چون افساد میکنه بعد رو از بین ببرید، حتی اگر شده از بین نبرید، بعد رو بید تو بیابون بنداز. ولی اگر دارید توی بیابون حرکت میکنید، یک جایی که اصلا مسئله افساد نیست، این حیوان حیوان خداست، شما نمیتوانید رو از بین ببرید. این موزی نیستش که الان در اینجا حکم از بین بردن اون در اینجا مطرح باشه. توی بیابونه داره حیوان برای خودش میره، زندگیشو داره میکنه، راهشو داره میره. مورچه داره توی خیابون، توی بیابون داره راه میره، توی خیابون، تو کوچه داره برای خودش داره دنبال آذوقه داره میگرده. شما نمیتونید انجام بدید. امیرالمومنین علیه السلام قسم میخورد، میگه قسم به خدا اگر ماه را در دست چپ من و خورشید را در دست راست من بگذارند، که یک دانه گندمی را، دانه جوی را به ظلم از دهان مورچه‌ای بگیرم، این کار را نخواهم کرد. چرا؟ چون امیرالمؤمنین به ناموس آدم خلقت پی برده، متوجه شده است که در این دنیا برای هر موجودی خداوند یک پرونده خاص به خودش را قرار داده و همچنین برای من مکلف طبق اون پرونده باید حرکت کنم. مورچه که در الان در اینجا هست حساب داره. چرا پاتو روش میذاری؟ چرا دانه گندم میخوای ازش بگیری؟ و شما در اینجا ببینید که کار ما به کجایی رسیده، که چقدر در این مسئله حقوقها را تضییع میکنیم، مسائلی را در اینجا زیر و رو میکنیم، نفوسی را در اینجا از بین میبریم، نفوس مستعدهی را در اینجا زیر و رو میکنیم، چه ظلمها میکنیم، چه باطلهایی را حق و حقهایی را باطل نشان میدهیم و انجام میدهیم و بعدم میگیم سالکی، سالک سرمون بخوره. سالک چیه؟ راه خدا دیگه چی چیه؟ راه خدا یعنی عمل به شرع و عمل به مبانی شرع. این معنا معنای راه خداست. این معنا معنای حرکت کردن در مسیر الهی و الا بقیش همین لغلغه لسانه، لغلغه زبانه، تحت احساسات قرار گرفتن، تحریک شدنه. یه حرفی یکی میزنه عکس العمل‌های جاهلانه بروز دادن است. درست؟ پس اینی که بزرگان می‌فرمودند هفته ای یک بار دو بار به این روایت نگاه کنید، این برای همینه که تمام این روایت همه ریاضت در راه خدا و حرکت کردن در راه خداست. همه این روایت در این معنا و در این سیر انسان را جلو میبرد و به انسان بیدار باش میزند و تا میخواهد این نفس به واسطه دور شدن از مطالب کنارگیری کند یه چکش میزنه. ولی اگر شما فرض کنید که روایت رو بذارید کنار، کلام امام صادق رو بذارید کنار، کم فراموش میشه. و نفس هم آدم میبره دیگه، نفس آدم رو میبره، دوروری ها آدم رو میبرن، سلام و صلوات ها آدم رو میبرن، میبرن به جهنم سرنگون میکنن. همین صلوات ها، همین کسی که صلوات میفرسته تصنیف که نمیخونه، صلوات میفرسته، ولی این صلوات انسان را به جهنم میبره به جای اینکه برای انسان ثواب و اجر در نظر بگیره. چرا؟ چون ای کاش تصنیف خونده میشد. این تصنیف میاد با جنبه حیوانی انسان و تخیلات انسان کار داره و این میاد نفس را برمیگرداند و منقلب میکند و از اون انسانیت ساقط میکند و انانیت را در انسان تقویت میکند. اون چیزایی که این کارا رو نمیاره، اون چیزا رو نمیاره، شهوات و فرض کن تخیلات و توهمات از این حرفا. اون چه که میآید انانیت انسان را بالا میبرد و انسان باید الفرار و الفرار و الحذر و الحذر از او، از این سو به اون سو بگریزد. این مسائل است، این بلند شدن ها، این نشستن ها، این صلوات فرستادن ها، این اعلامیه ها، این طرف اون طرف پخش کردن ها و نشر این ها، این ها میاد و انسان را از بین میبره، میاد اون جنبه فقر و عبودیت را متحول به جنبه تفرعون و ریاست و انانیت و استکبار و انکار و جهود می کند در قبال ولایت و در قبال پروردگار. میاد برای انسان اینها رو میاره، هر کسی بر طبق خودش و بر طبق مسیر خودش و مرام خودش همینه، تفاوتی نمی کنه. هر کسی در هر جایی، برای یکی سلام و صلواته، برای یکی کف زدنه، برای یکی نمیدونم اعلامیه پخش کردنه، برای یکی در روزنامه این ور اونور نوشتنه، برای هر کی یه چیزه. پس این مسیری را که بزرگان تعیین کرده اند، نفس این مسیر یعنی بیدار باش. خود این مسیر یعنی بیدار باش، خود این راه یعنی بیدار باش. تا یه مقداری میخواد انسان با دو نفر برخورد میکنه، یه مرتبه نگاه به روایت عنوان بصری میکنه، عجب، من امروز فریب خوردم، من امروز گول خوردم، من امروز سرم کلا رفت، من امروز اونطوری که باید به این مسئله توجه نکردم، من امروز زود عصبانی شدم، من امروز زود قضاوت کردم، من امروز سر بچه داد زدم، من امروز او را بی جهت تنبیه کردم، من امروز با عیالم بدرفتاری کردم، من امروز با همسایه این حرف رو زدم. ها، اینها رو میاد در حالی که امام علیه السلام میفرماید نه، هضم کن، احتیاط کن، اول کاری را که میخوای بکنی دربارش فکر کن، بعد انجام بده تصمیم، برای اینکه فردا این قضیه اتفاق نیفته. میبینی ها، فردا عوض شد، فردا با امروز تفاوت کرد. حالا اگر بذاریم کنار امروز یه مسئله، فردا مسئله دیگر، کم 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 همینطور اون مبانی کلی که به کنار میره به جاش اون توهمات و تخیلات جزئی میاد جاش را میگیره و نفس را بر اون توهمات و تخیلات ثابت میکنه، مستقر میکنه، نگه میداره. خب وقتی که نفس در اونجا ثابت شد، دیگر درک همون مطالب کلی که قبلا برای او آسان بود میبینه یه خورده سخته، مشکله، پذیرشش براش مشکله. خب اما دو ماه پیش راحت میپذیرفتی، دو ماه پیش گفتی بله آقا این مسئله درسته، بله مسئله حق با شماست و ما در اینجا اشتباه کردیم و انشالله دعا بفرما دیگه تکرار نشه. ولی الان میگی حالا ببینیم چه میشه، حالا این نه شاید هم اینطور نبوده، بالاخره از اون طرف هم ما یه چیزای دیگه هم داریم، یه تکالیف دیگه هم داریم، مسئله اینطور نیستش که فقط یه طرفه باشه، یه طرفه این آقا به قاضی رفته، یه طرفه حرف زده. این حرفا رو چرا دو ماه پیش نمیزدی؟ فاصله گرفتی. فاصله که گرفتیم اون معیارها رفته کنار، بدون این که بفهمیم معیارهای دیگر آمده جای او را گرفته. سابق مرحوم آقای مطلبی را می‌فرمودند، بسیار مطلب دقیق بود و خودشون هم این چنین بودند. ایشون می‌فرمودند هر وقت انسان با کلامی از کلام معصومین روبرو میشه یا مطلبی از مطالب اولیاء خدا، باید خود را مخاطب این مطلب بداند. اگر کسی این کار رو کرد، این رمز پیروزی را دریافته و اگر این کار رو نکرد باخته. هر مطلبی، هر چرا که، و من این را می دیدم که در، یعنی با چشم خود می دیدم، وقتی که فرض کنید که مرحوم آقای حداد ایشون صحبت می کردن، حالا خطابشون به دیگران بود، ولی از همه افراد مجلس کسی که به این مطالب توجه می کرد مرحوم آقا بود. 15 نفر تو مجلس بودن و قطعا مرحوم آقا در اون حدی که ما اطلاع داشتیم، حالا شاید البته مطالب اولیاء خدا بطن در بطن و عمق داره و مرتبه مرتبه است، ممکنه یک مرتبهش به یه شخصی نخوره ولی مراتب بالایی بخوره، لذا اون بر طبق فهم خودش نباید از زیر فهم مسئله شونه خالی کنه بگه خب اینی که گفتن به من نمیخوره. نه، همون مطلب را در اون زوایای عمق باطنش و عمق دلش و نفسش باید اون مطلب را در خودش پیاده کنه. بله ممکنه افراد دیگری باشن که اون مطالب بالا را اصلا متوجه نمیشن تا بخوان پیاده کنن. پس هر کسی در قبال اولیاء خدا قرار میگیرد، در قبال مطالب معصومین قرار میگیرد، یک روایتی از امام رضا علیه السلام میشنود، شخصی برای او میگوید یا در کتابی میخواند، احادیث ائمه علیهم السلام را مطالعه میکند که واقعا کلید حیات انسان همین احادیثی است که از ائمه ما آمده و از معصومین آمده، باید این فرد در همون محدوده فهم خودش، در همون محدوده خود را مخاطب این احادیث بدانه. در همون محدوده، ما نمیگیم بالاتر رو که نمیفهمه، ولی دیگه خودش را بالاتر از اون نداند. آخه درد اینجاست که ما همه عیوب را میخواییم به دیگران نسبت بدهیم و خودمون را مبرا و منزه از این مسائل میخواییم بدونیم، در حالتی که اون چه که اون کسی که مبرای از هر عیب از اون امامه، ما نیستیم. ما برای رسیدن به ولایت و معرفت امام علیه السلام و ذات پروردگار، تلاش خود و سعی خود را برای زدودن نقایص و رفع کاستی ها باید انجام بدهیم. و کدام سخن بهتر از کلام معصوم؟ اگر ما کلام معصوم را کنار بذاریم، حرفای کیو بشنویم؟ نه حرفایی که میزنن. اگر ما حرف امام علیه السلام را کنار بگذاریم، وجهه حیات ما در این دنیا به چه سمتی باید باشه، به کدام حرف، به کدام صحبت، به کدام مطالبی که در میان مردم رد و بدل می شود و در مجالس ورد سخنانه، به مطالبی که صبح تا شبش 100 تا 1000 تا یه قازم نمی ارزه، ها، به اینها باید توجه کنیم، یا به کلام معصوم علیه السلام، مطالب اولیای خدا، کتبی که در این زمینه نوشته شده، راهنمایی هایی که در این زمینه کردن، اینها را ما بیایم و بهش عمل کنیم. و این همون مطلبی بود که ایشان می‌فرمودند که وظیفه استاد ارائه طریق است، یک، وظیفه دیگری ندارد، دوم، کاری را که او می‌کند که همان فعل ولی الهی است، عبارت است از این که به آن میزان و مقداری که او می‌خواهد، نه بیشتر، به همان میزان دستش رو میگیره. یا منو میخوام تا سر کوچه ببری، خب دستو ببرم. او میگه منو میخوام تا دم میدون ببری، خب تو هم بیا من تو رو تا دم میدون میرسونم. او میگه من میخوام تو رو تا دم، فرض کنی که حرم ببری، میگه بیا تو رو تا دم حرم میبرم. یکی هم میگه میخوام من بیار تو رو تا اون ولایت ببری. درست؟ طبعا اون کسی که میگه تا اونجا، مسافت بیشتری را طی میکند تا اون کسی که در همون مراحل ابتدایی و اولی میماند و توشه بیشتری را باید بردارد و تسلیم بیشتری را باید در اختیار اون ولی بگذارد. تسلیمی را که اون اولی میگذارد، سر رسیدن به خیابون دیگه تمام میشه، اون از این طرف میره، اونم از این طرف، ولی اون میخواهد اون را برسانه، به اون نقطه میخواهد برساند. درست؟ لذا ما در دوستان و شاگردان اولیای خدا ما مراتب متفاوتی می دیدیم، هر کی یه اندازه بود، و اونها هم با همم می خندیدن، با همم صحبت می کردن و دل همرم شاد می کردن. درست؟ ولی هر کدام از اونها یه مرتبه داشتن، تا می رسیدن به یه مرتبه ای که دیگه اون مرتبه فشار می خواست وارد بشه، می دیدیم که نه، در همونجا دیگه بیش از اون دیگه مسئله در همونجا متوقف می شد. این روایت عنوان تمامش تمام ریاضت است. یعنی امام صادق علیه السلام در این روایت عنوان در اینجا فرمود است که مسائلی که درباره ریاضت نفس است و چه و اینها، اما کل این مسئله یعنی ریاضت، یعنی مراقبه. و در جلسه قبل خدمت رفقا عرض شد علت ریاضت، علتش تعلقه. اگر ما در این دنیا می آمدیم و به این دنیا تعلق پیدا نمی کردیم، خب این دیگه در اینجا ریاضت دیگه معنا نداره. این تعلق به این دنیاست که برای ما کدورت ایجاد کرده، نفس ما را بسته، دیدگاه ما را دیدگاه انحصاری کرده و از آن اطلاقیت و سعه انظار ما را به حدود و قیود درآورده است. اون جنبه اطلاقیت، اون جنبه سعه بودن، اون جنبه عدم تعلق داشتن، خیلی این مسئله بسیار بسیار مسئله عجیبی است که چطور ممکن است انسان یک اتاق داشته باشه ولی به همون یک اتاق هم تعلق داره، ذهن او را میگیرد، فکر او را میگیرد، ولی یه شخص نه، بسیار بسیار اموال داره ولیکن نسبت به اونها تعلق نداره. الان بگن آه فلان مالت رفت، میگه ای عجب، خب خیلی خوب، لابد جای درستی رفته، یا فلان مسئله اینطور شد، عجب. فقط با یه عجب مطلب رو تمام میکنه. معاویه یک مطلبی داره راجع به امیرالمومنین علیه السلام میگه که خدا رحمت کند ابو تراب را. اینجا هم دست از چیزش بر نمیداره، اون حقد و کینش بر نمیداره. خدا ابو تراب را رحمت کند که اگر یک کوه از طلا داشت و یک کوه از کاه، اون کوه طلا را زودتر در راه خدا میداد. خب اینقدر فهمیده. مرحوم آقا میفرمودن که این احمق چون طلا و کاه برای او تفاوت میکنه، آمده و امیرالمؤمنین را در این مقیاس قرار داده. برای امیرالمؤمنین طلا و کاه یکیه، نه اینکه فرق بکنه و بیاد طلا را زودتر بده. کاه باشه به جاش کاه رو میده، طلا باشه به جاش طلا رو میده. تو نیستش که حالا فرض کنید که برای او ارزش داره و بیاد به خدا بگه خدا یا اینی که برای من ارزش داره زودتر در راه تو میدم. این طلا نه، چه طلا، ممکنه حتی کاه هم بیشتر از طلا دوست داشته باشه. بالاخره او خوردنی از تو برمیدارن و خلن یه اولاغ میخوره دیگه، او رو گاف میخوره و منافعش به انسان میرسه. اگه طلا رو که نمیشه خورد، تو رو حیوان ها خلن میخورن دیگه کاه رو دیگه. این چیزا خود امیرالمؤمنین برای اسب و اگر چیزی که داشت، دامی که اگر داشت واسه بره کاو بخره دیگه، طلا رو که نمیتون جلوش بذاره، جلو گاو بذارم تو نگاه میکنه، ولی ما نه، ما نگاه نمیکنیم، ما برمیداریم. شما از گاو کمتری. شما یک صندوق طلا جلو گاو بذارید اصلا نگاه نمیکنه. ولی ما تا یه دونه اشرفی چی از این چیز نمیدونم از این طلاها چیزا یه افه جلامون بیفته، فکر نمی کنیم مال کسی هست یا نه، فوری برمیداریم. میگه خب بالاخره حق المارس دیگه، افتاده در اینجا صاحبش هم پیدا نمیشه و شرعن هم درستش میکنیم و بله. اینها چیه؟ این به خاطر تعلقه. این چون تعلق در اینجا آمده، این میاد این نفس رو میاره. همین که نفس آمد متوجه شد، یعنی دور شد، یعنی کنار گرفت، یعنی از اون چرا که خدا نفس را بر اون وتیره و بر اون موقعیت قرار داده فاصله گرفت. همین که تعلق پیدا کرد، چون نفس به طلا نباید تعلق پیدا کنه، نفس به نقره نباید تعلق پیدا کنه، نفس به زمین نباید تعلق پیدا کنه، نفس به ساختمان نباید تعلق پیدا کنه. بله، انسان برای زندگی، برای امرار معاش باید زمین داشته باشه، باید ساختمان داشته باشه. فرمودن من سلام من سعادت المرء ساعت و داره، ساعت دار و وسعت دار از سعادت مرده. و این شخصی براش فراهم میشه، معیار میشه، چه بهتر. زن و بچه انسان راحت‌تر باشن، بتونن تفریح کنن، چی کنن، تنوع داشته باشن، هیچ اشکال نداره. بحث تعلقه. تعلق یعنی وقتی که یه مسئله پیش میاد و انسان میبینه ای عجب، الان این به خطر داره میفته، چه تکون نخوا خوری نشه، آجر داره از بین میره، تو چرا داری از بین میری؟ این مال داره ربوده میشه یا اینکه به یک خطری میفته، من چرا به خطر بیفتم؟ من چرا این مسئله برام اتفاق بیفته؟ من چرا دست خوش این مطلب قرار بگیرم؟ درست شد؟ پس بنابراین اون چرا که بزرگان فرموده اند و امام صادق علیه السلام روی این مسائل در این حدیث عنوان که عرض شد، قصد داریم ریاضت را به عنوان یک مسئله وسیع تری از اونچه که حضرت به طور خاص بیان کردن، از مجموع اونچه را که استفاده میشه از کلامات اون حضرت، اون را به این نحو بیان کنیم. ریاضت عبارت است از اینکه انسان عملی انجام بدهد که اون عمل او را در راستای انقیاد تثبیت کند و از اونچه که موجب کنارگیری از اطاعت و انقیاد است، انسان را دور نگه دارد. به این میگن ریاضت. و این ریاضت هم که خب طبعا مراتبی داره، مراتب مختلفی داره. ریاضت در مورد فرض بکنید که مسائل عادی و مسائل ظاهری داری، ریاضت در مورد مسائل مثال و تخیلات داریم، ریاضت در مورد ماسوی الله داریم. همه اینها ریاضت است و ریاضت ابتدایی، این ریاضت از احکام تکلیفیه الزامیه است که عبارت است از حرمت و وجوب باشه که انسان ترک محرمات کند و واجبات را اجرا کند. این ریاضت مرتبه اوله. پس بنابراین کسی که همونطوری که مرحوم آیت الله انصاری می‌فرمودند، کسی که به محرمات دست یازد و از واجبات روی گردان شود، دیگر توقع راه خدا را نداشته باشد که حالا بخواهد به مطالب دیگر برسه و به مسائل دیگر. شرط اول حرکت در مسیر الالله، شرط اولش چیست؟ انجام واجبات و ترک محرماته. محرمات هم مشخصه دیگه، گناهان کبیره داریم، گناهان صغیره داریم، واجبات هم مشخصه، واجبات مؤکده داریم، واجب غیر مؤکد داریم، هر دو واجب الزامی است. ولیکن خب یکی تأکیدش بیشتره و یکی تأکیدش کمتره. محرمات هم همینطور، حرام داریم که بالاتره. در مورد غیبت این همه مرحوم شهید ثانی در کتاب می نویسند که تعجب است از افرادی که از شرب خمر و قمار و شطرنج و اینها دوری می کنند. البته امروز که دیگه شطرنج دوری نداره، ولی از غیبت دوری نمی کنند، در حالتی که حدیث است از رسول خدا که فرمود الغیبت و اشد من الزنا. ما هیچ مسئله برامون نیست، عیبی که از یه رفیق میبینیم فلانی چیکار کرد، خبر داری که اون نمیدونم این کار کرده، خبر داری این حرفو زده، خبر داری فلان چیز شده، چرا باید بیاد افشا بشه؟ چرا باید بیاد فاش بشه؟ چرا یه شخصی یه عیبی انجام داده؟ مگه ما عیب انجام نمیدیم؟ مگه کار خلاف انجام نمیدیم؟ تا اون کار خلافش، تا حرف خلافش رو همه متوجه نشدن، چرا انسان باید بیاد آن را بره افشا کنه؟ حرمت مؤمن اقتضای کتم سر نسبت به این مطالب را داره. حالا تهمت که هیچی بماند، اون تهمت که خلاصه بله اصلا اون که مطلبی نیست، جای صحبت دیگه در اونجا نیست. در مورد غیبت ذکر که اخاک بما تکرهو، جوری از برادر مؤمنت سخن بگویی که او را ناخوش آید. این میگن غیبت، حرفی که بعدش میاد، کاریه که خودش داره میکنه. یه معامله ای کرده، معامله خلاف بوده، حالا شما بیای بگی که فلانی دیدم داشت فلان معامله میکرد، معامله خلاف بوده، خب به تو چه مربوط؟ چیکار داری؟ شاید اشتباه کرده، شاید نفهمیده، شاید مسئله رو نمیدانسته، هزار احتمال هست. چرا شما باید بیاید و این مطلب را بگید؟ حرفی را که انسان میشنوه، مطلبی را که میبینه، مسئله‌ای را که درک میکنه، باید نگه داره تا خدا هم عیب او را نگه دارد. فردا خدا عیب او را میاد فاش میکنه. این دنیا داره مکافاته. اگر عیب نگه داشتیم، خدا هم عیب ما را نگه میداره. افشا کردیم، خدا میاد افشا کنه. و من با همین دو چشم خودم صدها مورد دیدم، افرادی که در همین دنیا صدها مورد به واسطه ارتباطات و وضعیت خودمون رو، خصوصیت موقعیتمون در زمان مرحوم آقا و اینها، خب ما بالاخره از خیلی از مسائل اطلاع پیدا می کردیم. صدها مورد دیدم که افراد آمدن عیبی را فاش کردن و خداوند اونها را به همون مطلب مبتلا کرده، به همون مطلب. خیلی عجیبه، یعنی اصلا نیازی به عالم قیامت و حساب و کتاب نداره ها. در همین دنیا صاف خدا میاد حق انسان میذاره کف دستمون، نقد میگذاره، بفرما. حالا دومون طرفش هم بماند. این مال محرمات و مال واجبات که باید انسان نسبت به اینها باید اهتمام داشته باشه و مضافاً به این که اینها میاد قلب انسان را مکدر میکنه، برای انسان ظلمت میاره، چقدر این بزرگان فرمودن کفا للمرء ان یشتغل بعیوبه عن عیوب الناس. ما همین که بخوایم به عیبای خودمون برسیم برامون بسه دیگه، هی انقدر چشم این ور ور نندازیم ببینیم کی نقص داره. آه به تو که تکلیف نکردن به سر را بیفتی، کسی که به تو مسئولیت نداده، اون مسئولیتی که خدا و پیغمبر و امام علیه السلام به ما سپردند، اون مسئولیت رسیدن به عیوب خود ماست رفقا، نه عیوب دیگران. اونی که باید به عیوب دیگران برسد به او خواهند گفت، در گوشش میگن که شما برو به فلان مطلب رسیدگی کن، اما مسئولیت ما دیگه از این صریح در نمیتونم بگم، مسئولیتی که بر عهده ما گذاشتند رسیدن به عیوب خود ماست، رسیدن به دردهای خود ماست، رسیدن به نقایص و کاستیهای خود ماست. این شرط شرط اصله و کسی که به این مطلب عمل بکند یکی از مهمترین محورهای سلوک را در زندگی خودش نصب کرده. سلوک دارای محورهای متعددی است که همه مهمن، یکی از اونها چند محوره، 4-5 تا است، یکیش همینه که انسان فقط به خود توجه کنه، این یک محوره، چند تا دیگه هم هست، یکیش اینه که مرحوم آقا همیشه اینو تذکر میدادن، آقا اول برو به خودت برس، این که بغل دستت کیه و چی کار میکنه به تو ربطی نداره. مگر امیرالمومنین پیش پیغمبر میومد سوال میکرد، حالا ابوبکر که نوشته نشسته پیش پیغمبر، این کی نشسته یا رسول الله پیشه؟ میگفت نه، میومد استفادهشو میکرد بلند میشد میره. حالا پیش پیغمبر هر کی است، ابوبکر، عبدالرحمن عوف، معاویه است، سلمان، عمار، هر کی میخواد باشه، به من چه؟ مگه تو طرفت ابوبکر و عمره که داریم یا اینجا اعتراض میکنی؟ طرفت پیغمبر، اومدی و نشستی و کلام پیغمبرم شنیدی یا نشنیدی؟ اصلا پیغمبر نمیخواد حرف بزنه، شنیدی یا نشنیدی؟ استفاده کردی ولن شو برو. همینی که میایی پیش پیغمبر و میگی آخ 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 چرا من آمدم و ابوبکرم هست، تموم شد، پیغمبرم از دست دادی، پیغمبر باشه برو دیگه، فایده نداری مجلس، برن شو برو دوباره بیا. همین که اومدی نشستی پیش پیغمبر گفتی آخ بیا، اومدیم یه حالی بکنیم با این رسول الله، یه حال و حولی بکنیم و نمیدونم بگیم و بخندیم و برامون حدیث نقل بکنه، از معراج بگه، از نمیدونم چی بگه، داستان بگه، حکایت بگه از امم گذشته، از فلان بهشت، خلاصه جهنم، هر چی. یا عمر گرفته نشسته، اصلا دیگه پیغمبر نمیتونه با ما حرف بزنه، اخ بکنیم و بیشه. من اینا رو با چشم خودم دیدم ها، که دارم خدمتتون میگم، یعنی اسرار و رموز رو دارم برای شما امروز بیان میکنم، با چشم خودم این مطالب را دیدم و مسائلی را که از بزرگان شنیدم همین ها، همین مطالب بوده، بودم و دیدم و احساس کردم در خدمت بزرگان که یک نفر آمد از مخالفین ایشان و بعد یکی از همون افرادی که مرحوم آقا اسمش رو تو کتاب نوشتن آمد وارد مجلس شد و چشمش افتاد در حضور خود اون بزرگان، شروع کرد به پرخاش کردن و تندی کردن و ناسزا گفتن به اون شخص. آخه کی به تو گفته بیه همچین کاری بکنی؟ این بزرگ نشسته، این بزرگ در اینجا نشسته، آخه تو چی کاره ای؟ خونه خودشه، دلش میخواد راه بده، نمیخواد در رو میبنده، آخه کی به تو گفته که بلند شو؟ ولی هستی، قیم هستی، وکیل هستی. و این بی ادبی ها بود که بعد باعث شد که مرحوم آقا فرمودن به جهنم افتاد، این مسئله بود. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که می آمد پیش پیغمبر، می گفت پیغمبر ببینیم، پیغمبر برای ما پیغمبره، باش تنها بریم سفر، برای ما پیغمبره، بره والای منبر در میان جمعیت بنشینیم و به کلامش گوش بدیم، برای ما پیغمبره، بریم در منزلش و در اونجا تنها باشه پیغمبره، کسی باهاش باشه پیغمبره. او فقط پیغمبر میدید، چشم علی فقط توحید میدید، چشم علی نظر به کثرت نداشت، نظر به وحدت داشت و فقط یکی میدید و همون محبوب و معشوقش پیغمبر بود، این بود. لذا رفت و رسید و شد امیرالمؤمنین و ما همینطور داریم دور خودمون چرخ میزنیم. افراد میمدن پیش مرحوم آقا، چرا شما با مرحوم، حالا اسمه میبرم دیگه، چی بگم، یکی از بزرگان، آقا مرد خوبی بود، مرد بسیار مرد خوبی بود، چرا شما با فلان معمم، شما ارتباط دارید، با فلان معمم دیگر که سید فلان هست با اون ارتباط نداره، چرا آقای فلان اون میاد؟ چرا؟ یه دفعه من بهش گفتم بابا جان تکلیفمو باید معلوم کنم ببینم تو چی کاره این وسط، آخه تو که بعد از سن 50 سالگی پدر ما بلند شدی آمدی، اونم هر رو از بر تشخیص نمیدی، خب اگر استادی بگو ما بیام خدمت شما، بابامونو ول کنیم پاشیم بیایم پیش شما، خب تو چی کاره ای؟ تو که آمدی در اینجا، آمدی نظرت را بر انظار ایشان تحمیل کنی یا انظار او را بر نظر خودت اختیار کنی؟ اگر اولیه دومه تا بذار رو کولت برو که در اینجا نصیب نداری، اگه دومیه نقنقا دیگه چیه؟ یه قرقرا دیگه چی داری میزنی؟ بابا جان بیا اینجا استفاده تو بکن و برو، تا اون شده رفت. گفتم بگو ببینم پدر من بالاتره یا پیغمبر؟ این کسی که تو ازش سوال میکنی این مطرود تر است و مغضوب پروردگار تر است یا جناب ابوبکر و عمر؟ مگر اینا خونه پیغمبر نمیرفتن؟ این قضیه مال 30 سال پیش ها، بله بیش از 30 سال، 35 سال پیش، 30-35 سال پیشه، بله من سنم اون موقع حدودشون داری 10 سال. گفتم مگر اینها نمی رفتن خونه پیغمبر؟ مگر اینها نمی رفتن، نمی نشستن؟ حالا چون وقتی که اینها میرن دیگه فضا عوض میشه، تغییر پیدا میکنه، یا نه فضا همانه، پیغمبر همونه، این پیغمبر پیغمبر است، در صلح پیغمبره، در سفر پیغمبره، در حضر پیغمبره، در خواب پیغمبره، در بیداری پیغمبره، خنده‌هاش پیغمبره، اخم‌ها و قهرهاش پیغمبر، همه اینها پیغمبر است. و همونطوری که سعدی می‌فرماید عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو زد، هم خنده اش را میبینم. این میشه چی؟ این میشه نظر، نظر وحدت. لذا از میان همه اون افراد مرحوم آقا در آمد، اون کار نداشت، کی میاد منزل مرحوم آقای حداد، کی میاد، کی میره؟ اون اولیاء خدا با اون سعه وجودی که دارند، اونها موظف و مکلف هستند که با هر کسی بر طبق همون مرتبه هش و نش داشته باشن، ما که نباید برای اونا تکلیف تعیین کنیم، درست؟ خب امروز البته مقداری از اون چرا که مورد نظرم بود عرض کردم و مقداری دیگری هم باقی موند، ولی چون البته احتمال داره باز که تا محرم مجلس دیگری باشه، ولی از باب این که علی کل حال احتمالات رو انسان در نظر داشته باشه و اینها، چون در دست ما نیست که، وقت و توفیق در دست خداست و او برای انسان تقدیر میکنه و تمشیت امور میکنه. چند مطلبه که خب رفقا بدونن، اطلاع داشته باشن و اطلاع دارن، منتها خب از باب تذکر مناسبه که به مناسبت همین ماه ذوالحجة الحرام و اگر توفیق هم پیدا نکردیم در جلسه بعد خدمت رفقا باشیم، خب محرم در پیش است، نسبت به مسائل محرم اینها اطلاع داشته باشه. ماه ذوالحجه بسیار ماه مهمی هست و نه تنها این دهه بلکه 20 روز دیگر هم مهمه و مناسبت هایی که در این ماه ذوالحجه هست بسیار مناسبت های مهمی است. اولا این دههی که ما درش هستیم دههی اتمام 40 حضرت موسی است که در آیه قرآن هم هست، میفرماید و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. ما ابتداعا با موسی 30 روز قرار گذاشتیم، ولی وقتی که 30 روز را تمام کرد دیدیم نه، استعداد و آمادگی برای پیوزات دیگر هم دارد، لذا ازش مزایقه نکردیم و کاسش و آشش و بیشتر کردیم. یه 10 روز دیگر خلاصه بر این پیوزات خودمون و الطاف خودمون به موسی اضافه کردیم و شد 40. فتم از اول نفرمود 40، اول 30 و بعد این 10 روز اضافه کردیم تا اینکه حضرت موسی به اون فعلیتی که باید برسد و موقعیتی که باید برسه برسه. و خلاصه این 10 روز طبق کلام بزرگان، این 10 روز چیزهایی که نصیب حضرت موسی شد در اون یک ماه نشده بود و نتیجه اون یک ماه رفتن به کوه طور و مناجات ها و کذا و کذا، اون نعماتی بود که این 10 روز خداوند برای او این را ایجاد کرد. لذا بسیار مهمه روزه گرفتن در این 10 روز، خیلی مهمه و بسیار ثواب دارد و همینطور از کار توحیدیه که از امیرالمومنین علیه السلام وارد شده است که روزی 10 مرتبه انسان اون از کار توحیده اشعره را لا اله الا الله عدد اللیالی و دهور الاخر اینها را بخواند و به معانی این از کار هم توجه کند و بداند که بالاترین دلیل بر مسئله وحدت وجود همین از کار تهیه ذیحجه است. دیگه از این صریح تر امیرالمومنین نمیتونه مسئله وحدت وجود را و مسئله صرافت وجود را و مسئله بساطت وجود را از نظر فنی و از نظر علمی و از نظر شهودی در حکمت متعالیه و در عرفان نظری حضرت بخواد این مسئله را حضرت بیان بکند. بسیار بسیار از کار عجیبی است، انقدر این از کار دقیق است، اگر یک ترجمه خوبی هم پیدا کردید این ترجمه حتما این از کار را با اون ترجمه خودش که نشان دهنده اون لطائف و رقایق معانی توحیدی است بیان کند. واقعا عجیب، حضرت میفهمد لا اله الا الله عدد لمح العیون، عجیبیه، به اندازه زدن پلک های چشم این لا اله الا الله. اصلا یعنی هر حرک نه تنها تمام اعیان ثابت و تعینات خارجی اینها مظهر توحید هستند، تمام عوارضی که عارض بر این اعیان میشن و بر این موضوعات عروض پیدا می کنند، از حرکات، از سکنات، عدد ریاح، بادها، به اندازه بادها. یعنی چی لا اله الا الله به اندازه بادها؟ معنا داره؟ لا اله الا الله به اندازه شبها، لا اله الا الله به اندازه روزها، لا اله الا الله به اندازه زمانها سنه ها، لا اله الا الله به اندازه درختان، لا اله الا عدد الشجر و المدر، لا اله الا عدد الحجر و المدر و الوبر، لا اله الا عدد الشعر و الوبر، به اندازه تک تک موهایی که در دنیاست حقیقت لا اله الا الله وجود داره. یعنی چی؟ یعنی عدد لا اله الا الله، تسبیح، شما تسبیح دست بگیرید هی بگی لا اله الا الله، اینه منظور حضرت. خب حضرت یه عدد بذاری، یک بعدم صفر تا تهران بذاری دیگه چرا اینقدر مو رو بیاره و درخت رو بیاره و سنگ رو بیاره و مدر و کلوخ را بیارد و کرک را بیارد و دریا را بیاورد و حرکت باد را بیاورد و در سحاری و در، یعنی چی؟ یعنی تمام اون چه که در خارج تحقق عینی پیدا می کند و عوارض اونها، همه اونها تجلی توحید هستند و ما از اونها خبر نداریم. یعنی وجود حضرت حق با تک تک موها حضور عینی خارجی داره، نه اینکه مو حق است، مو خداست، مو موه. وجود پروردگار جدای از این مو نیست و با این مو ظهور خارجی دارد، با این باد ظهور خارجی دارد، با این زدن و پلک چشم ظهور خارجی دارد، با حرکت دست ظهور خارجی دارد، با وجود شب ظهور خارجی دارد و با روز ظهور دارد. درست؟ این کلام کیه؟ کلام امیرالمؤمنینه. بریم راجع به این مسائل فکر کنیم. این مال این ده هست. بسیار بسیار مسئله مهمی است ها. حتی این مسئله حتی در ماه رجب هم نیست، یعنی خصوص این موقعیت اینقدر که نسبت به روزه در این دهه تأکید شده، حتی در ماه رجب و اینها در روایات به این مقدار نیست. و همینطور از کار توحیدیه و توجه به توحید، و بهتر است که سالک در این ده روز به خصوص ذهن و فکر خود را در مراقبه بیشتر به سمت توحید ببره تا کسرات و با تعلقات و با اشیاء خارجی، تا بتونه استفاده بیشتر کنه. و این ایام دهه همون ایام الله هست که در سوره ابراهیم خداوند به حضرت موسی میفرماید و ذکرهم به ایام الله، این دهه است. اونها را متوجه کن که این دهه ذیحجه را بسیار مغتنم بشمارن و خلاصه از این سفره‌ای که پهن شده نصیبشون را بگیرن. روز هفتم این ماه روز شهادت امام باقر علیه السلام است که فرداست ظاهرن، و همینطور روز نهم روز عرفه است که نیازی به توصیف امروز نیست. شب عرفه بسیار بسیار شب مهمی است. زیارت سید الشهدا در شب عرفه بسیار وارد است. بزرگان اولیای خدا مرحوم آقای حداد هر شب عرفه که میشد زیارت سید الشهدا علیه السلام را میخوندند و به شاگردانشون هم دستور میدادند برای خوندن این زیارت شب عرفه. خب افرادی هم که مشرف هستن، خب اونجا دیگه اونا حساب و کتابشون دیگه بله بسیار بسیار پر و با نعمات و با الطاف دیگه بسیار فائزی است که خداوند توفیق کنه همه را که مشرف باشند، و اگر هم نه باز مطلب به جای خودش باقی است. ولایت امام علیه السلام و ولایت سعیست، اختصاص به جایی دون جایی ندارد و اون با دلها مرتبط است و دلها را به سمت خود می کشاند، اون دلهایی که قابل باشند و لایق باشند می کشن اونها را به سمت خود. و روز عرفه روزش بسیار بسیار مؤکد است. البته اگر انسان ضعف او را بگیرد و نتواند دعای بعد از ظهر روز عرفه را بخواند و اعمال او را، فقط صرف دعای سید الشهدا نیست، دعای دیگری هم مربوط به روز عرفه است که در مفاتیح و اونها هم بسیار مؤکده، بسیار بسیار مؤکده، بهتر است که روزه نگیره. ولی اگر خب میتواند اونها هم بخواند، نه، مخصوصا در این ایام که خب روزها کوتاه هست و چندان شاید بر انسان سخت و مشکل نباشه روزه گرفتن. دعای روز عرفه خیلی از سید الشهدا بسیار بسیار دعای عجیبی است و بزرگان این دعا را همه را می‌خواندند و به شاگردانشون هم توصیه می‌کردند. خود مرحوم آقا در خیلی از سنوات ما را جمع می‌کردند در منزلشون و ما می‌خوندیم، به اصطلاح این دعا رو می‌خوندیم، بقیه هم به اصطلاح گوش می‌دادند. اینی که در مجالس فعلا رسم شده که هر کی یه مفاتیح دستش میگیره و میخونه، این کار را نکنید و کنار بگذارید. دعا باید یک نفر بخواند. اگر شخص خودش دعا میخواند، خب بره در منزل خودش دعا بخونه و اشکال نداره، بره در منزلش، مسجدی، جایی بیرونی، میخواد با خودش خلوت کنه، تنها باشه، خیلی خوبه، بسیار مناسب. و اگر چند نفر مثلا در مجلسی دعا خونده میشه، یک نفر بخواند و بقیه توی دل باهاش بخونن. این اثرش زیادتره از این که انسان دست بگیره و خودش هم دعا بخواند. و همینطور در سایر دعاها فرق نمیکنه، این و دعاهای دیگه، اون تأثیر بیشتری دارد و تمرکز بیشتری برای انسان حاصل میکنه. دعای روز عرفه بسیار مهمه و دعای سید الشهدا در روز عرفه که واقعا اصلا دریاهاییست از معرفت که چطور حضرت تمام وجود خود و شراشر وجود خود را در این نظام میاد و همه را رو می کند و دست قدرت پروردگار را در ایجاد و تکامل و استمرار حیات و کیفیت دستگیری و هدایت و اینها، و واقعا عجیب، واقعا عجیب حضرت بیان میکنه. در این دعا کسی که این را بخواند و به معانی او توجه داشته باشه متوجه میشه که تمام حرکات ما بدون عنایت خدا انجام نمیگیره. تمام اون توجه ما تا عنایت خدا نباشه فایده ای نداره. یک عنایت اگر سلب بشه هزار تا مانع پیش میاد. یه مانع پیش میاد انسان را منع میکنه، یه مانع پیش بیاد انسان را نمیذاره این کار را انجام بده، یه مانع پیش میاد انسان به اون مقصدی که باید برسه نمیرسه، یه مانع پیش بیاد انسان نماز نمیخونه، یه مانع پیش بیاد انسان دعا نمیخونه، یه مانع پیش بیاد انسان توجه نداره. این مانع ها رو کی برطرف میکنه؟ حضرت تو این دعا اینها رو همه را میگه خدایا تو دست مرا گرفتی، اون چرا که برای من لازم است پیش آوردی، اون موانعی را که هست یکی یکی خودت بر میداری و من نمیدانم. من الان در این مجلس حضور پیدا کردم، اما خبر داریم هزار تا مانع برداشته شده تا ما اومدیم اینجا؟ خبر نام اینو، ما سوار ماشین شدیم، روشن کردیم، اومد. هزارها مانع بوده که ما خبر نداریم، یکیش وقتی روشن میشه، عجب، اگر این قضیه اتفاق میافتاد، خب ما نمیتونستیم به این برسیم، ما تا اینا رو همه رو خدا مخفی نگه داشته. میگه تو دلتو صاف بکن، دیگه کارت نباشه، ما خودمون موانع برمی‌داریم. میگه خیلی راحت که کارو راحت کرده خدا دیگه برای ما دیگه. میگه همه بارا رو ما برمی‌داریم، تو داری چیکار می‌کنی؟ ما فقط از تو یه جو دل صاف می‌خوایم، یه جو همت می‌خوایم، یه جو دل صاف می‌خوام، یه جو صدق می‌خوام، بقیه کاراش با ما. کسی نمیاد به تو بیل برداری، بیل بزنی و کلنگ بزنی. این کلنگا رو ما می‌زنیم. تو فقط صفا داشته باش، بعد ما تو رو هلد میدیم، زمین رو صاف میکنیم، برات هموار میکنیم، اون چرا که به دردت میخوره در سر راهت قرار میدیم، اون چرا که مانع برای حرکت توس از جلوی پات بر میداریم، همه این کارها را ما داریم انجام میدیم. تو میگی به به ما سالکیم، خدایا داریم در راه تو میریم. بیا بابا نگاه کن ببین چه خبره، اون وقت سر از شرمندگی به زیر می اندازیم و دیگه نمیتونیم تو روی خدا نگاه کنیم. تو روی بزرگان نمیتونیم دیگه نگاه کنیم. عجب، ما کجا بودیم و تقاضا ما نبود، ما ندیم بودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، تو از قبل همه را آماده کردی تا ما را در این بستر قرار دادیم. یه سوال از شما میکنم، اگر مرحوم آقا نبود و این سلسله نبود و این بزرگان نبودن، ما الان چی کار میکردیم؟ خب بله، خدا ممکنه راه دیگری قرار بده. نه، تو فرض اینه که اگر راه خدا همین بود، میگو همین است و جز اینم نیست و منم اینو ور میدارم، اگر اون نبودن، این بزرگان نبودن، مطلب رو نرسونده بودن، این مطالب از کجا میرسید به ما؟ ما اگر میخواستیم دنبال خدا بریم چه میکردیم؟ به این حرفا میرفتیم گوش میدادیم که دارید میبینید؟ به این مسائل ها؟ کی برای ما یک همچنین مردی را آورد که بیاد حتی در حالی که او را عمل کرده بودن تو رخت خواب بیاد کتاب بنویسه برای شما؟ کی این کار کرد؟ در وقتی که او را عمل کرده بودن و در رخت خواب بود، رفتیم گفتیم که آقا جان دیگه حالا دیگه دست برده، دست برده ایم چیکار کنیم؟ بودیم اولا یه دو صفحه میتونیم بنویسیم. کی این کار را کرد؟ کی این شوق و انداخت؟ کی این فکر و انداخت؟ کی این همت و انداخت؟ کی اون درد و انداخت؟ کی اون درد و انداخت؟ اینها را خدا توفیق بده یه روزی ما بفهمیم، یه روزی متوجه بشیم. میدونیم، نمیگم نمیدونیم، رفقا میدونن الحمدلله، همه اهل فضل و درک و اهل مطلبن، میدونن، اما بهتر بفهمیم، یه خود بیشتر بفهمیم اون دردی را که در تهران به من فرمود که اگر تمام بدنم را قطع قطع کنن یک خط از اون چرا که نوشتم دست بر نمیدارم، اونو ما بریم بفهمیم، اونو درک بکنیم، اون مسئله به دست بیاد، اون وقت مطلب جور دیگری خواهد شد، حال و هوا تغییر پیدا خواهد کرد. درست شد؟ روز عید قربان یکی دیگر از فرصت‌های این ماه ذی‌الحجه است، بسیار بسیار روز مهمی است و یکی از دو روزی است که خداوند اون دو روز را عید اعلام کرده. این دو روز را عید اعلام کرده. اول عید فطر است که بعد از یک ماه روزه و ضیافت الهی و پذیرایی و چه و چه و اینها، و بعد اون پاداشی را که خداوند میدهد، اون پاداش را در روز عید فطر با خوندن نماز عید فطر، الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرن و شرفن و کرامتن و مزیدان. خدایا امروز را تو روز عید اعلام کردی و بایدم امروز روز عید باشه. چرا؟ چون ما از ضیافت تو برگشتیم، آمدیم در خانه تو و مورد ضیافت تو قرار گرفتیم، یک ماه پاک شدیم، صاف شدیم، تجرد پیدا کردیم، کسراتمون یه خود کم شد، تعلقاتمون یه خود کم شد. نیست؟ تو ماه رمضان آدم راحت‌تر دست تو جیبش نمی‌کنه، این همونه. تو ماه رمضان حالت بکا برای انسان بیشتر راحت‌تر پیش نمیاد، این اونه. تو ماه رمضان انسان از خودگذشتگی بیشتر نداره، انصاف و رحم و عطوفتش بیشتر نیست. این همه اثرات چیه؟ اثرات این ضیافت الهی است دیگه، هر کی بر طبق مرتبه خودش و بر طبق اون میزانی که نسبت به اون میزان عمل میکنه، هر کی یه جوره. بعد امروز روز عیده و بزرگان که خب شنیدید دیگه، در کتاب مرحوم آقا نوشتن دیگه، اینها اصلا بلند میشدن به عنوان شکرگزاری به زیارت ائمه میرفتن، بلند می شدن می رفتن نجف، می آمدن کربلا، زیارت سید الشهدا، حضرت ابوالفضل، می رفتن کاظمین، زیارت کاظمین علیه السلام، بعد سامرا و حضرت سید محمد پسر امام علی النقی علیه السلام که درباره اون حضرت داریم، حضرت تالی تل و امام بود. حضرت سید محمد در راه سامرا به نام بلد، اونجا قریه به نام بلد هست و اینا، و بعد به سایر چیزها می رفتن امامزادگان، حضرت حمزه، حضرت قاسم که در همون کربلا اینا هست. اینا همونایی هن که میگن که ضد ولایتن ها، اینا همونا. واقعا چقدر باید کسی بیدین باشه و بی وجدان باشه، حالا دین نداری نداشته باش، وجدان داشته باش. اینها همونایی هستن که ضد ولایتن و خیلی با ائمه سر و کار ندارن. درست شد؟ این بزرگان میرفتن چی؟ میرفتن به عنوان شکرگزاری. روز عید قربان هم همینه، یعنی خدایا این 10 روزی که ما را در ایام الله خودت وارد کردی، در این ضیافت آوردی، 1 ماه 40 موسی طی کردیم، این 10 روز هم روش شد 40 روز، حالا که در روز عید قربان هست، خیال نکنید فقط این برای افرادی است که در عرفات و اونها و منا و مشعر و اینها طی کردن، اونها حساب کتاب خودشونو دارن. و همون ملکوتی که بدانیم ما، اون ملکوتی که بر اونجا حاکم است، همون ملکوت برای کسی که مواظب باشه و مراقب باشه و در این ایام عمل کند به اون چرا که دستور است، اون ملکوت بر ملکوت اینم ثبت خواهد شد. یعنی اینم مکه رفته، این هم عرفات رفته، این هم مشعر رفته، این هم ذبح کرده. لذا در روز عید قربان مستحب انسان ذبح کنه، مکه نرفته ولی ذبح مستحبه، مخصوصا برای حاج در سنوات بعد. بعد از اون سال هر سال که موفقه برای زیارت حج نمیشه، در روز عید قربان این ذبح را بکند که مشمول این تأثیر ملکوتی که در اون موقعیت خاص برای افراد خداوند در نظر گرفته، اینم مشمول او بشه. لذا اون ملکوت بر نفس این تأثیر میذاره. لذا در روز عید قربان بسیار بجاست که همه نماز عید قربان را بخوانند، حالا یا فرادا بخوانند یا دست جمعی، اون دیگه هر کسی میل خودش هست که در صبح. و از کار اون از کار توحیدیه در صبح عید، اون اذکار در تا غروب روز 12 هم ادامه داشته باشه، یعنی انسان اون اذکار را باید بهتر از که بسیار استحباب داره و اولیای خدا این را حتما میخوندن، اون اذکار را بعد از نماز صبح که همون نماز عید است میخواند، نماز ظهر و عصر و مغرب عشا 11 و 12 و غروب دیگر اون دیگه تمام میشه و روز 13 دیگر اون اذکار را نمیخواند. این هم مربوط به روز عید قربان. روز دیگر روز قدیر است که دیگر اون روز تجلی ولایت است و ظهور ولایت و روزی است که مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام است که رسول خدا فرمود افضل و اعیاد امتی عید قدیر. عید قدیر افضل اعیاد امت من عید قدیر است، یا قدیر و خم عید نداره بعد دوره باید قدیر، روز عید قدیر است. این روایتی است که از پیغمبر نقل شده و این روایت مشخص است و مسلم است. اون دینی که ولایت ندارد اون دین صفره. اینو میخواد پیغمبر بفرماید، عید قربان و عید فطر بدون عید قدیر صفر است، روزه بدون ولایت علی صفر است، ربات عروسک، ربات مجسمه، نماز بدون ولایت امیرالمؤمنین اون نماز رباط است و مجسمه است و فایده‌ای بر اون نماز مترتب نیست. مهر ولایت در هر جا که بیاد اون عمل جان میگیره، ملکوت پیدا میکنه، روح پیدا میکنه. اون مهر ولایت که نیاد اون نماز میشه چی؟ ورزش. نه ورزش، نرمش ورزش، ورزش نمیکنی صبح شب ها، این میشه چی؟ میشه نماز، میشه ورزش. روزه وقتی که مهر ولایت امیرالمؤمنین بیاد روح میگیرد. اگر مهر علی نیاد میشود رژیم، بله رژیم. حج اگر مهر ولایت علی بیاید اون حج میشود حج ابراهیم، حج موسی، حج پیامبر، حج اولیاء الهی میشه. و اگر مهر امیرالمؤمنین نیاید زیر اون حج میشود چی؟ سفر و تنوع و نگاه کردن به ساختمان و و این طرف و اون طرف رفتن. البته الان که مسیح همش همینطور شده و ما در این سفرهایی که بودیم در اینها الحمدلله از این مسائل که خوب بوده. موقع نماز که میشه اون آخوند کاروان میگه آه بلند شو از این نماز شب عرفات عکس بردار، فیلم بردار. نمیشد اینم شد شب عرفمون. روز عرفمون هم که خب معلومه با و بله چی هست و چه نیست و بعدم که تمام این مراسم همه عکس و فیلم و نمیدونم پرداختن به مسائل انحرافی و دور شدن از معنا. یکی در همه مدت عمرش یه بار خدا بهش توفیق بده بیاد مکه و بره اونها را ببینه، اون مسائل را ببینه، اون جاهایی که پیغمبران پا گذاشتن بره اونها را ببینه و بعد بیاد خودش را با چه چیزهایی مشغول کنه، با چه مسائلی خودش را مشغول کند. دیگر این بدبخترین فردی خواهد بود که دستش از نعمتهای الهی بود. خدا به همه ما فهم بده، یه قدری فهم بده، یه قدری شعور بده تا اینکه ما مسائل را بتوانیم بهتر بفهمیم. خلاصه بله مطلب خیلی مسئولیت سنگینی است. علی کل حال روز عید قدیر روز ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و باید این مسئله شعار بشه، ولایت امیرالمؤمنین و شعار بشه. امروزه و حمدالله به خاطر همین مسائل وحدت بین شیعه و سنی این قضیه کم کم داره فراموش میشه و باید گفت که مسئله وحدت که چه عرض کنم، ما داریم فناء در تسنن پیدا میکنیم، نه وحدت کارمون گذشته، خیلی دور شدیم دیگه. مسئله افناء در تسنن و فانی شدن در جناب ابوبکر و عمر داره الان این اتفاق میفته، این مسئله داره اتفاق میفته. اون از خدا بی خبرانی که تیشه برداشتند و به کمر تشیع دارند با تیشه میزنند، فقط خدا جزاشون را بده به اسم شیعه که اینها به هر عنوانی اسم امیرالمؤمنین ممنوع میشه، صحبت از ولایت ممنوع میشه، صحبت از خلافت ممنوع، همه اینها ممنوع که چی یعنی؟ دل کیو میخوایم به دست بیاریم؟ دنبال کی میخوایم بگردیم؟ از چی میترسیم؟ دین ولی داره، ولیش هم حی حاضره. ما باید بفهمیم، خدای نکرده در خطوط قرمز وارد نشیم و از خط قرمز نگذریم و مورد غضب ولی حیمون قرار نگیریم. مسئله ولایت امیرالمؤمنین با دم شیر بازی کردن است، درست؟ وقت نمیدونیم از کجا خوردیم. اونم که بسیار خوب، حالا بازی میکنید بسیار خوب، حالا میفهمید دنیا دست کیه. با دم شیر بازی نکنیم. قدیر را باید به همه دنیا اعلان کنیم، نه مثل اون مردک بیاییم و بگوییم که قدیر یک فرع فقهی است که در هر فرع فقهی اختلاف وجود دارد. بیشعور قدیر فرع فقهیه یا مهمترین مسئله اصولی در اعتقاد شریعت و در اعتقاد دیانت ماست؟ درست؟ اینها اونهایی هستند که کمر ولایت را میشکنند و اونهایی هستند که امیرالمؤمنین میفهمند که کمر منو شکستن. این افراد یه فرع فقهیه، بله درش اختلاف مثل سایر فروع فقهی. تو کور بودی و ندیدی که رسول خدا فرمود که ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه؟ هیچ بنایی در اسلام شعار قرار نگرفت الا این که بناء ولایت بالاتر از همه اون ابنیه بود و مورد اهتمام پروردگار از همه بنا، از نماز بالاتر، از روزه بالاتر، از حج بالاتر، از اینها رو شما ندیدید؟ ها؟ حالا نگیم، حرف نزنیم، نه نباید این حرفا رو بزنیم. وقتی پس وقتیش کیه؟ وقتی این حرفا کیه؟ وقتی که خود حضرت ظهور کنه؟ اینها مسائلی است که انسان باید متوجه باشه و ما باید بدانیم که شیعیان امیرالمؤمنین به حرفهای این و اون نگاه نمی کنن، به حرفهای بزرگان نگاه می کنن. شیعه امیرالمؤمنین تکلیفشو از اولیاء خدا و عرفا می گیره. اون عارفی که علی رو شناخته، اون ولی خدایی که علی رو شناخته، ما تکلیفمونو از اونها میگیریم، نه از این حرفهایی که هر کسی صبح بلند میشه و ده جور حرف میزنه، صبح، زور، شب، سه قسم و سه جور و بر حسب مصلحت و منافع و دنیا و شأن و شخصیت. و تنها چیزی که تو میان نیست مسئله امام زمان است و مسئله حقوقی که اون حضرت بر گردن ما گذاشته، فقط همین، غیر از این که چیز دیگری نیست. لذا باید این مسئله غدیر را باید هر چه بیشتر بهش اهتمام داشت و باید طبق اون چرا که بزرگان فرمودند 5 روز را باید به عنوان سنت باید رفقا این به این مسئله اهتمام داشته باشند و این 5 روز را 4 روز از قبل و ختم میشه به روز 18 و در این مجالس از مطالبی که مورد توجه مکتب هست و امیرالمؤمنین روی اونها نظر داره بعد از اونها گفت. فقط تنها آدم راجع به امیرالمؤمنین شعر بخونه فایده نداره، شعر خوندن خب آدم یکی دو تا سه تا، اما نه دیگه هی مثلا تمام مجالس بین حرفا بده. اون مطالبی که مورد نظر حضرت، اعتقادات ماست، روش زندگی ماست، کیفیت سلوک مبانی ما را محکم میکند، از این مطالب، مطالب حیاتی کلیدی اساسی در قالب شعر، در قالب مقاله، در قالب داستان، در قالب سخن و کتابت انسان در این مجالس بیان کنه. خیلی مجالس طول نکشه که باعث ملالت بشه، در حدی که نشاط برقرار باشه و مخدرات که شرکت میکنن باید بازی در خور مجلس ولایت شرکت کنن، از لباسهایی که لباسهای نامناسب هست پرهیز بشه. مجلس ولایت امیرالمؤمنین با مجلس عروسی اینا تفاوت میکنه، فرق میکنه و از مقام تظاهر و نشون دادن ها و سمعه پرهیز بشه. چشم هم چشمی نباید باشه. خصوصیت مجالس و نوع مجالس به نحوی باشد که تقریبا در یک سطح و در یک میزان این مجالس برقرار بشه تا تفاضلی بین فردی و بین فرد دیگری نیست، هر کسی آمادگی دارد. خلاصه اینها مسائلی که قبلا هم صحبت شده راجع به اینها، رفقان به این مطالب توجه میکنن. باید مجلس امیرالمؤمنین رو عالمگیر کنیم، یعنی همه دنیا باید روز، البته الان خیلی جاها دارن این کار رو انجام میدن، در خیلی از کشورها این مجالس قدیریه هست الحمدلله، و باید در همه جا نسبت این مسئله اهتمام داشته باشن تا این که مسئله ولایت اعلان بشه، به همه جا اعلان بشه. اون ندایی که برای رسول خدا آمد، اون ندا امروز برای ماست. یا ایها النبی بلغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر امروز ولایت علی را اعلان نکنی، اصلا رسالت ما را انجام ندادی، تمام شد رفت. اون بلغ ما انزل الیک من ربک الان برای ما آمده. مگر ما به رفقا نگفتیم که این آیات برای هم است؟ مگه صحبت این مطالب نشده؟ تمام آیات قرآن از اول سوره هم تا آخر سوره ناس، تمام این آیات یک یک برای ماست. به ما نازل شده قرآن، به من نازل شده، به شما نازل شده، به شما نازل شده، به شما نازل شده، به تک تک ما آیات قرآن نازل شده، منتها هر کسی بر طبق مرتبه خودش. این آینه ای که قرآن را به بقیه پخش کنه و منتشر کنه، کی بوده؟ رسول الله بوده. نه اینکه قرآن بر رسول خدا نازل شده و بس، فقط ما بیایم بگیم خب این قرآن بر پیغمبر نازل شده، حالا ما میخونیم. اون که چیزی نیست، این روزنامه است. آیه قرآن بر من و شما یک یک نازل شده است و در روز قیامت قرآن می آید و مخاصمه می کند و طرح شکایت و دعوا می کند که این فرد مرا کنار گذاشت. این حرفا شوخی نیستا، این فرد روایت داریم، از خودم نمیگم، که در روز قیامت قرآن می گوید احملونی، این را مرا مهمل گذاشتن، کنار گذاشتن، به من عمل نکردن، گوش ندادن، مرا نخوندن. درست شد؟ این آیه یا ایها الرسول بلغ ما داره همین الان بر ما آمده. ای فردی که داری صحبت میکنی و ای کسی که داری میشنوی، اگر این را ابلاغ نکنی، ابلاغ نه اینکه حالا اولا شد تو بلنگو بیاید فرض کنی، نه، هر کسی در اون وضعیت خودش باید این مطلب را بگوید، به همسایه بگه، اعلان کنه، جوری باشه در محل، در جا. این وضعیت خیلی ما داریم عقب میریم، خیلی داریم عقب میریم. این را اگر نکنی، تو تا به حال نماز نخوندی، تو تا به حال روزه نگرفتی، تو تا به حال حج انجام ندادی، تو تا به حال صدقه ندادی. فما بلغت رسالته یعنی همین دیگه ها؟ یعنی نه نماز رو به مردم گفتی، نه روزه را گفتی، نه هجی چی. پس ما چی؟ ما همینطور، نه نماز خوندی، نه روزه گرفتی، نه هجی. این همون معنای چیه؟ همون معنای ولایته. اگر ولایت بود نماز هست، و اگر ولایت نبود چیست؟ نرمش، ورزش، این است. اگر ولایت بود پای پرونده ما، ما عبدیم، و الا اگر ولایت نبود چی هستیم؟ فرعون، نمرود، شداد، اینیم، شوخی هم نداریم. درست شد؟ این معنا معنای حقیقت ولایته. لذا بزرگان آمدند و این سنت را گذاشتند و ما هم باید از این سنت تبعیت کنیم. خب مسائل دیگه، من دیگه هم خسته شدم، و انشاءالله امیدواریم که تا قبل از محرم هم باز مجلسی باشه که قدری هم راجع به مسائل عزاداری سید الشهدا و کیفیت عزاداری و اقامه عذاب و مصیبت و برداشتی که انسان از این مجالس می کند با توجه به مطالبی که گوشه و کنار شنیده میشه، انشاءالله برای رفقا عرائزی را عرض کنیم. اللهم صل علی
نماز.